از توضیحاتتون، ولی با اسفاها که چند درصد موتورسیکلت سواران الان این توصیه ها رو میشنون؟ اونا که راکبن و نمیشنون.
ما یه تعداد اندکی متاسفانه داریم که رعایت نمی کنن. انشالله اون دو تعداد انشالله اندکم رعایت کنن که مشکلی دیگه خصوص موتور نداشته باشه.
انشالله. در بخش بعدی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما و شما شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. در بخش بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود که 18:55 دقیقه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیز و ارجمند. این که الان کجا هستید و چه مسیری رو برای رفتن به نقطه هدفتون انتخاب کردید، تو ترافیک هستید، آسمان تهران ابری یا خیر، اینا همش اطلاعاتی است که ما الان تو استودیو هستیم نداریم، ولی شما در اختیارتون هست. حتی میتونید راجع به این موضوع هم پیامک بزنید به برنامه 3094 هم که شماره پیام کوتاه ماست. عزیزان و بزرگوارانی که درباره سوال برنامه برای ما نوشتن، سوال این بود که تهران با چی قشنگتره؟ کیوان مرادی از محله شوش برای ما نوشته که تهران با بازارهای پرهیاهو و سنتیش قشنگتره، مخصوصا بازار شوش که پر از زندگیه. و همینطور خانم فاطمه رنجبر از داراباد نوشتن که تهران با کوهپایه‌های خوش آب و هوا مثل داراباد قشنگتره، حس طبیعت نزدیک به شهر رو در داراباد داریم. آقا شهاب افتخاری هم نوشتن تهران با خیابان جمهوری و شلوغی دلنشینش قشنگتر، جایی که هر گوشش یه خاطره میسازه. و سرکار خانم الهه کریمی هم از باغ فردوس برای ما نوشتن که تهران با مکانهای فرهنگی مثل باغ فردوس بسیار زیباست، جایی برای آرامش و دیدن هنر. خب این صدای من بود که اومدم صدامو صاف کنم. عرضم حضور شما که سرکار خانم مصطفوی، سلام بر شما مجدد و خدا قوت.
بله، ما در دفتر حسینیه پونک هستیم در خدمت حاج آقا پونکی. بذاریم مفصل هم اسم فامیلشون رو بپرسیم هم سنشون رو و بعد بریم سراغ سوالات. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
بنده عبدالله پونکی هستم، متولد 1325، ساکن پونک، نسلن در نت پونکی هستم.
به ما بگید چرا نام محله پونک نامیه؟
ما الان هم اگه تشریف بیاریم کنار این رودخونه ها، باغ ها، کنار جویا، همه پونه زیاده، به خاطر از اون قدیمی ها گفتن پونک.
چرا اون روی شب پونه شده سونه؟ خب خدمت محله پونک به چند سال در
شاید 1500 سال خدمت. بله،
امامزاده زینعلی و عینعلی
زینعلی هم ارزم به حضور شما که شاید بیش از 1000 سال بود. بله، از نوادگان امام چهارم هستند. بله،
محله شما میشه منطقه 5 یا میشه منطقه 2؟
منطقه 2
میشه کجا؟
اون برای خیابان از اشرف اصفهانی که تشکیل بیانیم دادا، اون طرف خیابان میشه منطقه 5، این برای خیابان منطقه 2.
خب برای ما بفهمید با توجه به اینکه خب قدیمی این محله هم هستید، از قدیمی های محله نام ببرید برای ما.
قدیمی های محله ما پونک اکثرا کشاورز بودن، همه کشاورز بودن، بعد دامدار بودن، کشاورز بودن، به شغل دامداری و کشاورزی و کارگری عمر از جون میده.
قطعا در 8 سال دفاع مقدس محله پونک هم مثل همه محله ها در واقع اعزام داشتن به جنگ. از شهدا برای ما،
شهدای پونک از موضوع شاید الان 15 تا شهید داشته که، اما همه بچه ها تو جبهه بودن، منتهاش خب شهید نشدن دیگه، در همه جبهه ها بودن.
در حسینیتون شهید دارید و امامزاده، درسته؟
بله، حسینیه شهید. الان خواهرزاده بنده بیش از 40 سال در جنگ مجروح جنگی شده. حسین پندی الان در این آسایشگاه سعادت آباد صد موجی دست خونه نمیتونی بیاد. داماد من هم ارزم به حضور شما 50% در مهران، اونجا ارزم به حضور شما که اون ایشون اونجا شهید شد. اون هیچ مدرد میخوام جانباز شد، چند تا جانباز بود، حالا هم هست زد.
پس شما میفرمایید که محله پونک هلوش 10 تا 15 شهید بشه؟
بله 10 تا 15 شهید داریم.
آقای تشکر، آقای پونکی کنار ما هستن. قبل از اینکه گزارش رو آغاز بکنیم، 3-4 دوست دیگر هم فکر میکنم بین حدود سنی 85 تا 80 سال، همه هم مشالله آقای پونکی، یعنی فقط اسامی متفاوته، فامیل ها همه یکی. و خیلی جالب وقتی داشتیم
احتمالا اینا فامیل نیستن با هم بزرگواران پونکی؟
بله دیگه، پونکی ها یه دما پونک یه خانواده ای. قدیمی هامون همه خواهر بودن و برادر و بالاخره خاله و عمه و همه اینا بودن، دایی، همه از همدیگه زناشویی میکردم همینجا بالاخره.
حاجی آقای پونکی خیلی ارادت دارم،
همه پونکی.
حاجی عبدالله خیلی ارادت دارم خدمت شما.
من قربونت برم.
زنده باشی، خدا نکنه تاج سرید. میگم هنوزم اونجا گل پون و اینا پیدا میشه؟
الان زمستان تابستون ان شاء الله بهار تا چی
بیاد. عرض من بهار تا
میبرم دم استخر پونک بغل رودخونه، عرضم مورد پونه، تراوی، سبزیجات مثل قازیاقی، اینها همه چی داریم.
زنده باش. وقت برامون هندونه هم میشکنی؟
هندوانه ما نمیکاریم.
نه میگم یه هندونه هم بگیریم، حالا که اون حالا هوای با صفای اونجا رو گفتید یه هندونه هم بشکنیم.
امر بفرمایید، امر بفرمایید. ما پونکی ها مهمون نوازیم. شما که خب دیگه شما خیلی دیگه بالا هستید.
نه آقا ما بالا نیستیم، اتفاقا ما اونجا همسایه شما هستیم. یکم
امر بفرمایید، ما بره براتون میکشم.
عزیز دلم زنده باد.
بره میکشم، خودم بره دارم، بره براتون میکشم.
زنده باد، خدا حفظتون کنه. حاج آقای پونکی شما بفرمایید که چند تا فرزند دارید شما؟
من 6 تا.
6 تا. چند تا دختر چند تا پسر؟
من 5 تا پسر دارم یه دختر.
هزار ماشاءالله. چند تا نوه دارید؟
نوه 7 تا.
7 تا. نتیجه هم دارید حاج عبدالله؟
نتیجه ندارم، قربون شکر.
انشالله که نتیجه دارم بشید،
سلامت بشید،
بعد عروسه نتیجه هاتون هم ببینید انشالله.
ایشالله همه شاد باشن و همه هم سلامت باشن. عمر هرچی هم که خدا بخواد، همون عمر هر چقدر باشه که همون خدا میخواد چقدر عمر کنید.
زنده باش. میگم حاج خانم از دست شما راضی هست یا نه؟
حاج خانم هم والا مگر خود خانم هم راضی نباشه بخواد چیکار کنه؟
میگم چند سال ازدواج کردید آج آقای پونه؟
53 سال.
ماشاءالله ماشاءالله. ایشالله 100 سالگی ازدواجتون رو جشن بگیرید انشالله. زنده باشید. میگم که حاج خانم خیلی سخت گرفت تا به شما بله بگی یا نه؟
نه بابا اتفاقا اون زودتر بله گفت.
بابا شما رفتید خواستگاریشون که بله رو گرفتید دیگه.
خواستگاری رفتیم، اما اون زمانی مثل الان نبود که قربون شکلت
سخت بگیرن
هم دیگر رو ببینن اینا رو بعد دیدن. اون زمان پدر مادر رو میرفتن خونه عروس و میگفتن که آقا این خانوم این آیا پسر ما رو به غلامی قبول داری یا نه؟
عزیزم
میگفتن آره یا نه.
عزیزم زنده باد، زنده باد، زنده باد. خیلی ممنون حاج آقای پونکی عزیز. به همه اهل خانواده، اهل محل، فامیلا، همه پونکی ها خیلی خیلی سلام برسونید.
ما دوست داریم که شما و خانوم اینها کل همون میگوین رادیو هر کی تشریف بیاره در الان هم خدمتتون میدونیم.
میدونم شما خیلی مهمان نواز هستیم.
ما در خدمتتون هستیم.
خدمت از ماست.
یه باغچه هم داریم که با صفا باشه. تشریف بیارید.
زنده باد، زنده باد. تو باغچه‌تون، تو باغچه‌تون حتما درخت توت و اینا هم دارید دیگه.
میگم خدمتگزار شما هستیم.
الحمدلله. ان شاء الله. حتما.
ما هر چی داریم از دامن قدیمی‌ها داریم که جدامون.
زنده باد، زنده باد. خدا همه رفتگان رو بیامرزه، خدا شما رو برای ما حفظ بکنه. حتما سر یه فرصتی هماهنگ میکنیم و بچه‌های اینجا تهران هست میرسیم خدمتتون. حالا پیش قراولمون رو فرستادیم، سرکار خانم مصطفی اونجاست. آره و با شما آشنا
کردیم.
زنده باشید، بزرگوار. خیلی متشکرم خانم مصطفی، خیلی ممنون از لطفتون، سپاسگزارم.
در خانه خدا باشید برادر بزرگوار.
خیلی ممنون و انشالله که فردا ببینیم خانم مصطفی کدوم محله خواهد رفت.
انشالله به شرط حیات فردا محله اختیاریه هست.
زنده باد. خیلی ممنون. درود بر شما.
اینجا
تهران
است. ایران روی موج تهران.
ایران روی موج تهران.
تهران دوست داشتن.
تهران شب از تو دور است. تهران همیشه نور است. تهران کوچه هایش یادآور نور
است. اینجا تهران است. صدای ما را از قلب پرغرور ایران میشنوید. همراه ما خواهید بود در گفتگو با کارشناسان درخشان تهران. اینجا تهران است.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. آقا مهرداد برای ما نوشتن که اگر ما مردم تهران بیشتر به همدیگه عشق بدیم، تهران قشنگتر هم میشه. تهران با اصالت و صداقت و مهربانی قدیمش هنوز هم در نزد جوانها هست، انشالله پررنگتر بشه. آقا پویا صادقی از نارمک برای ما پیام دادن و آقا محسن هم نوشتن که درباره تاریخ ایران این که نکات مهمش رو میگید بسیار بسیار خوبه، که البته ما راجع به مشاغل قدیم تهران هم صحبت میکنیم با آقای تهرانبند عزیز. درود، من تجریش بودم، هوا ابری، وای که چقدر سرد، و بعدش هم با مترو اومدم ایستگاه سردار سلیمانی و از اونجا هم ابریه، کلن تهران نوشتن که ابریه. آقا پویا صادقی. و اما جناب آقای سید مهدی هدایت، مدیر عامل محترم سازمان نوسازی شهر تهران. جناب آقای مهندس هدایت سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صمیمانه بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای تشکر و همه شنوندگان محترم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. عرضم بزرگ شما که ما درباره بافتای فرسوده کمی با هم دیگه صحبت بکنیم خوبه دیگه.
بله، ببینید در شهر تهران ما حدود 4427 هکتار
بافت
در
فرسوده.
واقع بافت فرسوده داریم که بر اساس اون سه شاخص قبلی که شورای عالی معمار شهرسازی اعلام کرده بود شناسایی شده بود، که از این 4427 هکتار تلا حدود 55% در بخش در واقع مسکونی نوسازی شده. امسال یه اتفاق خیلی خوبی که افتاد این بود که ما یه سری محدوده های ناکارآمد و ناپایداری در شهر تهران داشتیم که شامل این 4427 هکتار نمیشد.
مثلا یعنی
ببینیم، مثلا محدوده های ما داشتیم، چون قبلا سه شاخص ریزدانگی و نفوذ ناپذیری و کم دوامی بناها بود شاخص ها، ولی اخیرا شاخص های دیگه ای هم به اینا اضافه شد. ما مجموع محدوده هایی داشتیم که ساختموناش همه کم دوام بودن بر اساس اصول سازمان نظام منزل ساخته نشده بود، ولی شامل این بافت های فرسوده نمی شد، یعنی عملا از جریان نوسازی عقب افتاده بود.
درست.
شما این محدوده ها رو هم امسال شناسایی کردیم که حدود 6200 هکتار شد به صورت ناخالص.
بله.
که خوشبختانه وقتی محدودهای در واقع شامل این مشوق‌ها میشن، چون بافت‌های فرسوده شامل مشوق‌های هم شهرسازانه بودن هم عوارض، چون مثلا عوارضی از این محدوده‌ها مورد حساب‌ساز دریافت نمی‌کردیم، تراکم تشویقی هم داشتن. آره. این 6000 هکتار جدید
مثلا هم شامل ساختشون هم رایگان در اختیار می‌ذاریم.
بله بله. این محدوده 6000 هکتار 6200 هکتار هم حدوداً به این محدوده اضافه شد، یعنی می‌تونیم ما بگیم که امسال 6200 هکتار هم از محدودهای ناکارآمد شهر تهران در مسیر نوسازی قرار گرفت.
بله. آقای مهندس بله، آقای مهندس اعتماد، الان همین میزان بیش از 4400 هکتار بافت فرسوده‌ای که شما بهش اشاره کردید، که تازه 6 هکتار هم شناسایی کردید، این خودش چیزی حدود 5.2% درصد از مساحت کل شهر رو در بر میگیره، و اگر که دیگه محاسبه جمعیتی هم بکنیم چیزی حدود 15-16% جمعیت تهران تو همین بافت فرسوده دارن زندگی میکنن.
ببینید قبلا 4427 هکتار 7% تهران رو شامل میشد، که این 6000 هم میتونیم بگیم مثلا شاید دوربر 11-12%، که عملا الان میتونیم بگیم 18% از محدوده شهر تهران تو مسیر نوسازی قرار گرفته. ولی
بله، با این شناسایی که کردید، بله درسته،
بله پلاکایی که ما در واقع محدوده زیر خط انقلاب داریم و محدوده بافتای فرسوده، چون همه ریزدانه هستن،
بله
میتونیم بگیم که از مجموع مثلا 800 هزار پلاکی که ما در شهر تهران پارسل داریم، مثلا میتونیم بگیم که حدود 260-250 هزار پلاک ما که عموما ریزدانه هستن در این محدوده ها قرار گرفتن و در مسیر نوسازی با این مشوق هایی که قراره در طرف شهرداری داده بشه. تو خوبی بود که انشالله میتونه جریان نوسازی رو در شهر تهران
ادامه دار هم باشه، ادامه دار هم باشه.
بله، یه اتفاق دیگه هم که الان نیاز خدمتتون بگم این که ببینید ما در موضوع بافتای فرسوده و محدودهای ناکارآمد، خب نوسازی مسکن یه موضوع، تامین خدمات، این که بتونیم در واقع خدمات رو به خط استاندارد توی محدودها برسونیم، یکی از تکالیف جدی هم دولت هم شهرداریه. در این دوره مدیریت شهر اقدامات خیلی خوبی در محدوده در واقع بافتای فرسوده و ناکارآمد در حوزه خدمات افتاده. مثلا باغراه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که خط آهن تهران تبریز اونجا به صورت تونل اجرا کردی بود و بالا این فضای شهری خیلی خوبی ایجاد شده بود، با در این دوره مدیریت شهری تبدیل به یه فضای خیلی خوب خدماتی شد. یعنی در طول 9.5 کیلومتر منطقه 17-18 میتونیم اونجا بگیم که
البته خود خط آهن که فراموش نکردید که از روی زمین سالها پیش رفت به زیر زمین، روی زمین روی این ریله مونده بود که به هر حال در مقاطع مختلف کارهای گوناگونی هم انجام میشد. الان شما میفرمایید که چه اتفاقی برای روی خود
اونجا چندی سال بود متاسفانه عملا اقدام خیلی جدی صورت نگرفته بود. توی محدوده های خیلی در واقع کمی چند تا پروژه اجرا شده بود، ولی امسال در واقع از اوایل سال گذشته این موضوع به عنوان یکی از کلان پروژه های شهر تهران توسط سازمان نوسازی تعریف شد. ما تا الان حدود 1300 میلیارد به این پروژه هزینه کردیم. یه مسیر 9.5 کیلومتری دوچرخه و سواره پیوسته در مسیر بیش از 30,000 متر فضای خدماتی سرپوشیده و چندین هزار متر فضای خدماتی روباز ایجاد شده و کلی فضای شهری به این محدوده ها عملا میتونیم که بگیم
اضافه
که
شده.
اضافه شده.
بله. بله. خب حالا برگردیم دوباره به اون بافت فرسوده. ما تعداد ساختمان های ناپایدارمون چند هزار پلاکه؟
ببینید حدود هم میتونیم بگیم که اونایی که کم دوامن حدود 250,000 پلاکن که اینها اصلی ترین در واقع برنامه ریزی ما روی این پلاک هاست که بتونیم در واقع اینا رو نوساز کنیم که خدا نکرد زلزله ای شد دچار آسیب های جدی نشن. ما میتونیم بگیم که از پارسل های کل پارسل های شهر تهران اون بخشی که کم دوام هست حدود 250,000 پلاک.
خب ما در تهران چند میلیون پلاک داریم؟
حدود 800,000-900,000 پلاک کلن در شهر تهران.
800,000. خب پس بس اینجوری بس که شما میفرمایید چیزی حدود بیش از 1/4 ما ساختمان های ناپایدار داریم و این شرایط خوبی نداره. من فکر میکنم که هم مردم مشارکت بکنن و همین که شما مشوق هایی که گذاشتید از اینها بهره بگیرن، استفاده بکنن، پلاکاشون رو تجمیع بکنن، هم پایان کاراشون رو، هم پروانه ساخت بهتر بگیره، هم عوارض نمیدن، از اینا معاف هستن و نوسازی میشه، محکم میشه در برابر خیلی از بلایای طبیعی. ضمن اینکه ما خدمات رسانیمون در خیلی از همین ریزدانه ها خب ضعیفه دیگه، چون امکانات عبوری و تردد مثل آتش نشانی، اورژانس، اینا هم بله، فضای سبز، اینا
درمانگاه، مدرسه، مسجد، از این خدمات هم متاسفانه اون سران استاندارد نداره.
محدوده مناطق 10-11-12-14-17-15 چند تا مرکز آموزشی ناپایدار داریم که اینها حتما باید بازسازی بشن، نوسازی بشن؟
بله ببینید ما در شهر تهران تو همین محدوده بافتای فرسوده چند ده مدرسه داریم که نیازمند مقام سازیه. بله. که بارها این مدارس شناسایی شدن در جلسات ستاد بازآفرینی هم شهر تهران هم مناطق تاکید شده، ولی متأسفانه عموما به دلیل اینکه دوستان آموزش و نوسازی اعلام میکنن به علت کمبود اعتبار هنوز خیلی جدی به این موضوع پرداخته نشده، که نیازه که حتما در این حوزه دولت محترم اعتبار ویژه‌ای
بابت اعتبارات مقاوم سازی الزاماً و مطلقاً از طرف دولت باید باشه یا شهرداری میتونه مدارس بکنه.
نه ببین ما بحث پارکینگ و فضای سبز و از این جنس خدمات خوب وظیفه شهرداری، آتشنشانی وظیفه شهرداری، ولی موضوع مجلس خدمات درمانی و آموزشی تکلیف دولتی که باعث این خدمات رو در محدوده ها تامین کنه.
بله البته شما از بودجه وزارت آموزش و پرورش هم که خبر دارید دیگه.
بله متاسفانه
بله بیش از 98% بودجه آموزش و پرورش فقط صرف حقوق و دستمزد معلم‌ها و مربیان و هزینه‌های خود مدارس اینا میشه که همش میشه جاری از طریق بله تجهیز و مقاوم سازی و اینجور چیزها، مگر اینکه دست به دامن خیرین عزیز بشیم که اونها هم بتونن که ورود پیدا بکنن که اونم بالاخره محدودیت‌های خاص خودش رو داره. اون وقت تعداد بیمارستان‌های این محدوده ها چقدره که نیاز به مقاوم سازی دارن؟
متأسفانه مثال میگم، ما در محدوده دیروز در محدوده منطقه 15 اتابک مینابی که رفته بودیم یه دوا پارکینگ و چند مجموع خدماتی اونجا کلنگ زنی و استفاده کنیم.
بله.
مثلا تو محدوده که از مشکلات اصلی دوستان درمانگاهه، یا مثلا در محدوده منطقه 19 ما متأسفانه یک بیمارستان هم وجود نداره. ما متأسفانه پهنه جنوب تهران به علت بعضن اینکه توجیه اقتصادی برای ورود بخش خصوصی هم تو حوزه بیمارستانی وجود نداره، خب باعث شده که از در واقع خدمات درمانی فقر جدی داشته باشن. به خاطر این نیازه که دولت و مجموعه تامین اجتماعی تو این حوزه ورود کنن.
آقای مهندس هدایت عزیز،
مشکل رو داریم متأسفانه.
من فکر می‌کنم ببین بالاخره تهران پایتخت ایرانه. تهران به این بزرگی با همه زیبایی‌هاش هر جای دنیا هر شهری بالاخره یه نقاط ضعفی هم داره که بیشتر باید بهش پرداخته بشه. این که میگم پایتخت، خیلی از وزارتخونه ها، نهادهای حکومتی، نهادهای ملی و دولتی اینا توی شهر تهران هستن. آقا خواهشن بالاخره ما الان شهردار تهران توی دولت کرسی داره، اونجا بارها و بارها لطفاً بیان بکنن و این بخشی از ردیف بودجه خود وزارتخونه ها قاعدتاً صرف نگهداشت شهر بشه، هم نگهداشت شهر و هم اینکه تأمین بودجه بشود برای مقاوم سازی بسیار از همین مراکزی که هم من هم شما اعلام کردید که دغدغش رو داره.
بله بله دقیقاً همینا شناسایی شدن و حتی به نسبت در واقع محدوده ها ضرورت ها شناسایی شده، چقدر اعتبار نیازه مشخص شده، همه مصوب شده در ستاد بازار شهر تهران، ولی عموما به علت کمبود اعتبار این بخش از کار عملیاتی نشده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون، سپاسگزار هستم، امیدوار هستم که این وضعیت ریزدان های شهر تهران، این نقاط بافت فرسوده‌ای که بهش اشاره کردیم و ساختمان های ناپایدار، مراکز عمومی مثل مدارس، درمانگاه ها، بیمارستان ها، اینا با سرعت اتفاقات خوبی براشون بیفته. با شما خداحافظی میکنیم آقای مهندس.
ممنون، خدا نگهدار شما باشه.
بسیار عالی. خب ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه که آنتن رو در اختیار دوستان صدای شهر قرار بدیم. البته فردا جمعه حتما با ما همراه باشید که از 5 بعد از ظهر با شما عزیزان خواهیم بود. آقا مهدی سهرابی نوشته که تهران با فرهزاد و رودخانه‌اش قشنگه، و همینطور خانم نرگس از زعفرانیه نوشتن که تهران با محله‌های آرام و خوشمنظره‌اش مثل زعفرانیه خیلی قشنگ‌تره، و همینطور پیامک‌های مختلفی که برای ما عزیزان میاد. من یه اشاره‌ای کردم که آقا ما تو استودیو هستیم، خبر از بیرون نداریم. اکثر دوستان دارن پیامک میزنن که هوای تهران کاملا بعضی جاهاش ابریه، خیلی جاهاش هم امروز میگن که آبی و شبش هم پرستاره است. حالا ما یه چند دقیقه دیگه میریم بیرون، یه رصدی هم ما میکنیم حتما. خیلی متشکرم از آقای حاجی زاده از محله دولت برای ما پیامک داده که تهران با خیابون دولت. آقا هر کی از محلش برای ما پیامک داده محلشو خیلی تعریف کرده، حقم داره. البته به مغازهای قدیمی محله دولت هم اشاره کردن. از سرکار خانم میرزایی که از نظام آباد برای ما پیامک دادن، حسن آقا از امامزاده حسن، خانم نگین حیدری از الهیه و دوستان دیگرمون. آقا سعید از محله پیروزی برای ما پیامک دادن، الان حاضریشون رو زدن، ضمن اینکه گفتن آقا تهران کلن قشنگه. خب این نکترم بگم که گفتم فردا 5 بعد از ظهر، اما میدونید که مناسک از آن مغرب به افق تهران شبکه رادیو تهران از حوالی ساعت 5 شروع میشه. انشالله بعد از اذان مغرب به افق تهران در خدمت شما هستیم، مثل امروز که این اتفاق افتاد. شرمنده دوستان نشم، سریع اسامی از زیانی که پیامات دادن رو من بخونم. خانم شقایق فیروزی از آریاشهر، آقای بهرام نادری از محله کن، خانم مهتاب شریفی از پاسداران، آقا آرش از دروازه‌غار و سرکار خانم مریم توکلی از شرکه. تا فردا بعد از اذان مغرب اینجا تهران است. خداحافظ.
صدای شهر.
رانندگان محترم، اگر در ترافیک سنگین شبانگاهی قرار دارید و اگر احتمال میدید توقف هاتون طولانیه، پیشنهاد میکنم خودروتون رو خاموش کنید تا هم در مصرف بنزین صرفه جویی کرده باشید، هم کمک کنید به کاهش آلودگی هوا.
ترافیک.
اما اشاره به تعدادی از معابر پرترافیک شهرمون، بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک داره، بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید ستاری حجم ترافیکش بالاست، معبر بعدی که راهبندان داره بزرگراه کردستان شمال به جنوبشه از خیابان یاسمی تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه جلال آل احمد همکنون ترافیک داره در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، اما در خیابان آزادی هم شاهد راهبندان هستیم در مسیر غرب به شرق از خیابان دکتر هوشیار تا خیابان آذربایجان، اما در تقریبا در جنوب غربی شهر بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب راهبندان می‌بینیم از میدان آزادی تا خیابان شهید دستغیب، بزرگراه محمد علی جناح هم بی نصیب نمونده از راهبندان در مسیر جنوب به شمال از محدوده بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا فلکه دوم صادقیه و در انتها بزرگراه شهید همت غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی ترافیک سنگینه. جناب سرهنگ کشیر، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، سلام، شبتون بخیر، منتظریم مورد بعدی رو بشنویم در حوزه فرهنگ رانندگی.
متشکرم، خسته نباشید. من
سپاس
خدمت شما،
همچنین شما
در حال انجام وظیفه هستید، همین که دارید وقت ماها شنوندگان رو پر میکنید و ما لذت میبریم از آموزش هاتون، از پیام‌های خوب شما و همکارانتون چه در پشت صحنه چه کسانی که در حال اجرای برنامه هستن. خدمتتون عرض بشم که من نکته آخری که میخواستم عرض کنم که شما فهمیدید که دیگه وقت در حال تمام اینه.
بله.
که در حال فرنگ استفاده از ما موتورسیکلت که بودیم، ما یه شعاری رو در پلیس راهور تهران بزرگ رو هشتگ زدیم و از پارسال، یعنی 18 دی پارسال که ما طرح ده رو آغاز کرده بودیم یا همون تن ده روش و ده راهکار برای انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت ها در سطح شهر تهران یا هم پایتخت هست، زدیم هشتگ همه با هم کلاه ایمنی. یعنی حتی ما با توجه به اینکه 6000 تاقه کلاه ایمنی رایگان به تمام شهروندان و موتورسیکلت سوارانی که فاقد کلاه ایمنی بودن یا کسانی که کلاه ایمنی داشتن ولی استاندارد نبود، مستعمل شده بود، به صورت رایگان هدیه کردیم به این عزیزان. این بحث فرهنگسازی و بحث نهادینه کردن استفاده از کلاه ایمنی رو ما انشالله بتونیم اجراییش کنیم. ما یه چیز دیگه میتونیم بگیم، کلاه ایمنی کلاه زندگی ماست. یعنی ما اگر بتونیم اون غالب افرادی که از موتور استفاده میکنن و از کلاه ایمنی استفاده نمیکنن و اگر استفاده بکنن، یعنی عملا دارن به زندگی خودشون ادامه میدن و دارن از زندگی خودشون لذت میبرن، کما اینکه این عزیزان چشم به راه دارن در خانواده خودشون، همسر گرامیشون، دختر خانم گلشون، آقا پسرشون منتظرشون، یا ممکنه پدر و مادر پیری رو داشته باشن که در منزل چشم به راه این فرزندشون هستن که برگردن و در دور یه سفره بشن و شام میل کنن. ما بایستی استفاده از کلاه ایمنی رو نهادینه کنیم. ما یه آماری گرفتیم در این خصوص که ما پارسال که این طرح رو شروع کردیم استفاده از کلاه ایمنی 22% بود، ولی یک هفته پیش که ما یه آماری که گرفتیم شد 49%.